بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول صحبت در کش و قوس پاسخ به اشکال مرحوم شیخ بود. بعد از اونی که مرحوم آخوند در تنبیه دومی که دو تا نکته مقدماتی فرمودند، مرحوم شیخ به اون فرمایشات آخوند اشکال کردند، انقلت کردند که این اشکال آغاز یک حیث و بیس پرجنجالی در آمد. ما مراتبی از این جنجال و دعواها و نزاهای علمی و علمی رو خدمتتون گفتیم، سپری کردیم، دیگه الان مجالس نیست تکرار بکنیم. و در نهایت این جنجالها مرحوم آخوند میخواد پاسخ نهایی و قطعی رو ارائه بدن. در مقامی میخوان پاسخ نهایی رو ارائه بدن که برای حل اشکال شیخ پاسخ خود شیخ رو هم حتی نپذیرفتن. عزیزان مستحضر هستید که برای اشکال شیخ بعد از اینکه اون آقای دافل اشکال اومد و جواب داد و جوابای اونو رد کردن و قبول نکردند، خب خودم میخوام جواب بدم. شیخ فرمود خودم اشکال کردم، خودم میخوام جواب بدم. بعد از اینکه مرحوم شیخ خودشون به اشکال خودشون جواب دادن، همه آقای میشون حمله کردن، فرمودن جواب خودت هم اشتباه است. فرضا جواب خود شیخ هم رد شد. حالا اینجا دیگه پایان معرکه است، پایان این قیل و قاله. در پایان این مسئله مرحوم آخوند دیگه میخواد جواب قطعی و نهایی رو بده که ثابت بکنه حل اشکال به چه صورته. ما قسمتی از پاسخ نهایی مرحوم آخوند رو خدمت از آن گفتیم، متن رو نوشتن یا داشت فرمودید، ولی خب چون ناقص و قابل تحلیل و توضیح خارجی نیست، اجازه بدید که ما طبق سنتمون ابتدا ادامه فرمایش مرحوم آخوند و پاسخ ایشون رو، متنش رو تقدیم بکنیم، متن تقریرات و جزوه درس رو تقدیم بکنیم که شما یادداشت بفرمایید که مطلب و عبارت در اختیارتون باشه و به همین ترتیب ذهنتون هم آماده دریافت تحلیل ها بشه. بعد که انشالله این نوشته جزوه و متن تموم شد، انشالله به فضل خدا به لطف محسن برمیگردیم و طبق روش همیشگیمون به تحلیل و توضیحات خارجیش هم میپردازیم. خب آخر نکته که گفتم و یادداشت فرمودید، اون مقدمه بود که خدمتون گفتیم که عبادتی مثل نماز دارای دو نوع شرایط است. خاطرتون است؟ رفقا جزوهشون رو ملاحظه فرمایند. عبادتی مثل نماز دارای دو نوع شرایط است. یک، شرایط مأمورون به که بهش تقسیمات اولیه هم میگفتن، مثل ستر و قبله و طهارت و اینا، که اینا قبل الامر قابل تصور هستن و چون قبل الامر قابل تصور هستن، حاکم در این شرایط اولیه و تقسیمات اولیه، حاکم در اونها خود شرعه. خود شرعه که میگه چی جزئیت دارد چی ندارد، چی شرطیت دارد چی ندارد. این تقسیمات اولیه، اینا رو گفتم و نوشتیم. رسیدیم به تقسیمات دوم، تقسیمات ثانویه، که تیتر رو از اینجا آغاز بکنید، سر خط یادداشت بفرمایید. دو، شرایط امتثال امر، داخل پرانتز تقسیمات ثانویه. خب یه فلش دورش بکش. که عبارتند از قصد قربت، قصد وجه و قصد تمییز. خب هر جاستی رها کن بیا سر خط. که این دسته دوم قبل الامر قابل تصور نیستند. چون قصد قربت یعنی قصد امر خدای متعال پس اول باید امری باشد که بعدش ما آن امر را قصد کنیم. فلذا این دسته دوم بعد الامر قابل تصور هستند. این بعد الامر رو حتما زیرش رو خط بکش. چند خط قبل که تو تقسیمات اولیه قبل الامر رو داشتیم اونم زیرش رو خط بکش. یعنی فرق شرایط مأمورون به با شرط امتثال امر تو همون قبل الامر و بعد الامر. اون تقسیمات اولیه قبل الامر بودن، این تقسیمات ثانویه بعد الامر هستن. خب ادامه شادش میفرما. و آنجا دیگر حاکم عقل است، بنابراین قصد قربت جزء شرایط عقلی می باشد. فلذا احتیاطش ممکن می باشد. چون آن اشکال دیگر اصلاً مطرح نمی شود که یه فلش جلوش بکش. ما نمی دانیم آیا این فعل امر شرعی دارد یا ندارد. خیر اصلا صحبت از امر شرعی نیست، پس اصلا تردیدی هم در کار نیست. فلذا به حکم عقل آن را اتیان می کنیم و نهایتاً اگر واجب بود از باب طاعت به ما ثواب می دهند و اگر واجب نبود چون به حکم عقل انقیادن آورده این پس از باب انقیاد به ما ثواب می دهند. هر جسته رها کن بیا سر خط. در ادامه مرحوم آخوند می فرماید تا به اینجا می گفتیم بر این محتمل الوجوب و الاباحه نمی دانیم که آیا امر تعلق گرفته است یا خیر. بیا سر خط. لیکن در اینجا می خواهیم بگوییم که اگر ثابت شود به آن امر تعلق گرفته است دیگر از فرض ما خارج است. و نسبت به ما نحن فی لغو می باشد. چرا که قطعا به آن امر اصفایی میکنم، چرا که اگر قطعا به آن امر تعلق گرفته باشد، عبارت رو یک بار دیگه صحیحش رو تکرار میکنم که واقعا یک کسی اشتباه نوشته اصلاحش بکنم. چرا که اگر قطعا به آن امر تعلق گرفته باشد و قطعاً واجب شده باشد پس دیگر شکی در کار نیست که ما آن را احتیاطاً بیاوریم بلکه باید آن را مطمئنن بیاوریم. این مطمئنن و اون احتیاطن هر دو رو زیر شاخت بکشیم. یه بار دیگه عبارت رو تکرار میکنم. چرا که اگر قطعا به آن امر تعلق گرفته باشد و قطعا واجب شده باشد، پس دیگر شکی در کار نیست که ما اون رو احتیاطا بیاوریم، بلکه باید اون رو مطمئنن بیاوریم. ادامه. فلذا مجالی برای احتیاط نخواهد بود. برو داخل پرانتز. چون موارد احتیاط همراه با شک است و حال آن که اینجا شکی تصور نشد. خب پرانتز بسته. عرض به خدمت شما، اینجا دیگه تقریبا اول بحثه که انشاءالله ما بعد از این باید به مناسبتی وارد بحث انشاءالله اخبار من بلغ بشیم. خب آقای نقیب‌پور، آقای جواد، امروز خدمت شما باشیم چند لحظه ای که این مطالب رو که خدمت دوستان تقدیم کردیم به تحلیل و توضیح خارجیش هم بپردازیم، که انشاءالله به لطف امام حسین بحث دیگه از این طریق. آقای نقیب‌پور اگر برای شما امکان داره و سیستمتون مشکلی نداره خدمتتون هستیم، اگر سیستمتون ایراد داره آقای حسینی خدمت شما باشیم انشاءالله. آقای نقیب‌پور میتونم خدمتتون باشیم؟ آقا جواد اگر امکان داره خدمتتون باشیم، اگر مشکل داره که سیستم ایراد داره اشکال نداره مزاحم شما نباشیم. خب آقای حسین خدمتتون هستیم.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. خدا حافظ.
سید جان
سلامت باشید و همچنین از آنم
دونه نگهدارتون باشه، انشالله سالم و تندرست
باشید. سلامت باشید.
قبل از اینکه جنابالی عبارت رو بخونید و رفقا هم انشالله جزوه و تقریرات درسشون رو کنترل بکنن، چک بکنن، اجازه بدید بازم من یک مروری به گذشته و مامزا داشته باشم تا ذهن دوستان آماده بشه و بعدم ادامه بحث رو تقدیم بکنیم. خاطرتون هست که داستان ما از ادعای مرحوم آخون شروع شد. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن هر چند که ما قائلیم به حسب اون ادله‌ای که مطرح شد و مستند واقع شد، به حسب فتوا در شبهات حکمیه تحریمیه باز قرائت جاری کرد. ما اصولها نظر قطعی و نهاییمون به اینجا منتهی شد، الا اینکه همین ما اصولی ها حرفمون اینه در میدان عمل بهتر است که انسان در کل این موارد احتیاط بکنه، در کل این موارد. حالا این مورد شبهه حکمیه تحریمیه که محل اختلاف بود، یعنی مثل آیین اخبارا که اینجا اصلا صراحتن حکم به احتیاط میکنه، اینجا هیچ. ولی در سایر موارد مثل شبهات موضوعیه، ایشون میفرماد در اونجا که همه میگن براءته و جای احتیاط نیست، ولی ما اعتقادمون اینه که در مقام عمل آدم بهتره که بازم همه جا احتیاط بکنه. همه جا احتیاط بکنه. همه جا یعنی چی؟ یعنی چه شبهات حکمیه باشه چه موضوعیه باشه، و اینا هر کدومشون چه وجوبی باشن چه تحریمی باشن، و باز همه اینها چه در حوزه تعبدیات باشه چه در حوزه توسلیات باشه. آقا احتیاط در مقام عمل کلن حسنه. این ادعای مرحوم آخون تو این تنبیه دوم. بعدم که فرمود در مقابل این عمل به احتیاط مستحق ثوابم هستیم، یعنی این احتیاط احتیاطی که پاش ثوابم هست، یعنی آدم دست خالی بدرقه نمی کنه. عمل به احتیاط به همراه ثوابم هست. خب این اصل ادعای مرحوم آخون بود. مرحوم شیخ فرمودن نه خیر آقا جان، به این گل و گشادی و به این گستردگی هم که شما ادعا کردید احتیاط همه جا حسنه، نه خیر. چرا؟ شیخ فرمودن ما یه جا رو برات پیدا میکنیم، یعنی پیدا کردیم که در اونجا اصلا احتیاط امکان ندارد تا چه رسد که باید حسن باشه، یعنی یه جا استثنائه. پس شما نگو در همه جا احتیاط حسنه، ما یه جا برات پیدا کردیم که اونجا احتیاطش حسن نیست، یعنی اصلا احتیاط ممکن نیست.
ممکن نیست.
اون کجاست اون یک مورد استثناء؟ ایشون فرمودن در حوزه تعبدیات، زمانی که اون امر تعبدی دارمدار بین وجوب و اباحه واقع بشه. اینجا ترسیم کردیم، چند بارم توضیح دیم، اینجا اصلا احتیاط جا نداره. چرا؟
چون قصد امتصال
در حوزه تعبدیات شما باید قصد غربت بکنی. بله؟
بله.
ستون فقرات تعبدیات قصد غربت. اگر در حوزه تعبدیات من البد و الالختم همه ارکان شرط رو بیره الا همه یه قلم، قصد غربت نداشته باشه، پشیز ارزش نداره. که انلم یکن شیئن مذکورا، هیچ فایده ای نداره. پس در حوزه تعبدیات قوامش به قصد غربت شد. حالا اگر در یک امر تعبدی که دارمدار بین وجوب و اباحه هست شما بخوای این رو احتیاط بکنی، چجوری میخوای احتیاط بکنی؟ اگه بخوای نیاری کلن که این احتیاط نیست. اگه بخوای بیاری خب چجور بیاری؟ با قصد غربت بیاری یا بدون قصد غربت بیاری؟ اگر بشناسی واجبه بله دیگه قصد غربتش طوری نیست اشکاله، ولی اگر نشناسی قصد واجبه که فرضاً همین آخه مشکل ما همینجاست. بالاخره این دوران بین وجوب و اباحه شاید مباح بود، خب اگر امر مباح باشه من چجوری قصد غربت بکنم؟ در امر مباح که در فعل مباح که امری نیست، من قصد امتثال اون امر رو بکنم با قصد امتثال امر قصد غربت درست بشه بعد بگم اینو احتیاط میارم. من اینجا مشکلم همینه، اشکالم همینه که در امر تعبدی بین وجوب و اباحه چون یقین ندارم امری در کاره نمیتونم قصد امتثال امر بکنم، نمیتونم قصد غربت بکنم، پس نمیتونم عملا احتیاط بکنم. این اشکال شیخ که جلسه تا قبل گفتیم تو این جلسه پایانی که داریم جنبندی میکنیم بازم تکرار کردم. این اشکالی که همه آنو به حس و بیس انداخته، اولین کسی که وارد میدون شد یه شخصی بود که حالا ما اسمشو دافال اشکال گذاشتیم، گفت شما گیرتون تو امره، میگی اینجا امر نداریم که نمیتونیم با استناد اون قصد غربت بکنیم، چرا قصه میخوری؟ بیا زیر کسای من براتون امر پیدا کردم، نه یکی دوتا، از دو جا براتون امر آوردم، یه برهان لم یه برهان ان، خاطرتون هست؟
بله جان.
از دو جا امر تراشیدن، امر تولید کردن که به استناد اون امرها قصد غربت بکنه و عمل رو احتیاط بکنه. خب ولی آقایون راضی نشدن، گفتن هم لمش اشتباه است هم انش اشتباه است، هر دو روشش باطل و مردود. بعد خود شیخ وارد میدون شد، گفت خودم اشکال کردم، خودم هم جواب میدم. اینجا باز احتیاط مجازی بکنیم، احتیاط حقیقیش برای خودم هم میدونم که ممکن نیست، پس چاره ندارم که احتیاط مجازی بکنیم. گفتن احتیاط مجازی دیگه چیه؟ گفت یعنی آقا اون عمل رو بیا فقط قصد غربت تو یواشکی روش خط بکش، یواشکی بی سر صدا میشه احتیاط مجازی. شما به این طریق میتونی احتیاط بکنی. تا شیخ این راه رو ارائه داد همه آقا رو سرش حمله کردن، یا شیخ یا للعجب چه راه حل، چه احتیاطیه؟ چه اتیان امر تعبدی که همه چیزشو بیاریم غیر از همون یه قلمشو عرض کردیم؟ ستون فقرات، اصلا روح از ستون فقرات بریم بالاتر، روح امر تعبدی با اون قصد و غربتشه. شما وقتی نداشت اصلا امر تعبدی نیست، پس راه شما هم اشتباه. خب پس روش خود شیخ هم رد شد. حالا بعد از همین قیل و قالا مرحوم آخون اومده تو میدون، ایشون میخواد جواب بده، این راه حل قطعی اونها رو ایشون میخواد ارائه بده. حالا راه حل ایشون چیه؟ من الان دارم به ساعت نگاه میکنم، اونم دقایق پایانی کارمونه، احتمالا سه جان به خوندن جزوه و متن تقریرات نرسیم. حالا اینکه شما رو زیارت کردیم برای ما غنیمت، شما امام جواد برای ما به عنوان یه زیارت مؤمن برای ما حساب بکنه، پاداش بده انشالله. حالا خلاصش از خارج بگم، انشالله خوندن متن تقریرات باشه انشالله برای جلسه بعدی. خلاصه جواب آخون، جون کلام آخون تو اینه، میگه آقا جان اگه یادتون باشه ما قبلا گفتیم که بعضی از عبادات مثل نماز دو تا تقسیم داره، دو جور شرط داره. یه شرایطشون هست که قبل الامر قابل تصورن، یعنی هنوز امر نیامده، اون شرایط رو ما میتونه تصور بکنیم، مثل یعنی مولا میاد نماز رو تعریف میکنه، میگه نماز یه عمل اینطوریست، ولی امر بهش نکرده. اول نماز رو میاد تعریف میکنه، میگه نماز یه عبادتی این شکلی با این چند جز و با این چند شرط و با این چند رکن. خب بعد از این که تعریف کرد و توصیفش کرد، حالا میاد امر حرف اینه که توی این شرایط تقسیمات اولیه قبل از این که شارو بخواد امر بکنه، اون شرایط و اجزا و ارکان برای ما قابل تصوره، برخلاف تقسیمات ثانویه. تو تقسیمات ثانویه حرف از شرایطی است که قبل الامر قابل تصور نیستن، بعد الامر قابل تصورن، یعنی حتما شارو باید اونجا دیگه امر بکنه که تصور بشه. این تقسیمات دوم مثل چی؟ اینا منحصر در ستاست، یکی قصد قربت، دوم قصد وجه، سوم قصد وجه. قصد قربت خب حالا محل بحث من فعلا بمونه، قصد وجه یعنی وجه این عمل چیه؟ آیا وجهش ندب یا وجوبه؟ قصد تمیز یعنی چی؟ یعنی میز قائل بشی توی این شرایط و اجزا، توی این چیزه که هست، مثلا این شرط یا شطره، این شرط یا شطره، شطر یعنی جز، شرط هم که یعنی شرط. ببین الان در نماز استقبال شرط یا شطره؟
شرط آجو.
احسن. سجده در نماز شرط یا شطره؟
سجده میشه شطر دیگه است.
احسن، جز کم شطر میشه. درود بر شما. بله. خب ایشون میفرماین که این که بیاد بین اینها میز قائل بشی، چی شرطه، چی شطره، چی واجبه، چی ندبه، اینا میشه قصد تمیز. فعلا با قصد تمیز و قصد وجه کار نداریم، این دوتر هم کنار بذاریم. حرف ما رو سر اون اولی قصد قربت. قصد قربت از اون شرایطی است که قبل الامر قابل تصور نیست، بعد امر قابل تصوره. چون قصد قربت یعنی چی؟ تعریفش چی بود؟
یعنی که اون امر رو ما قصد بکنیم و انجام بدیم دیگه.
درود بر شما. احسن. قصد قربت یعنی قصد اتیان و امتثال امر مولا. پس اول باید امر باشه که قصد اون امر بکنیم که قصد قربت درست بشه. و این برای همینه که جزء شرطی است که قبل امر قابل تصور نیست، بعد امر قابل تصور. حالا که تعریف قصد قربت اینه و جایگاش هم اینه که تو تقسیمات ثانویه جا داره، حاکم به قصد قربت دیگه عقله.
خب شر نیست یعنی.
دیگه شر نیست. اصلا قصد و قربت جزء شرائط شرعی نیست. شرط عقلیه. شرط عقلی هم که شد دیگه کار حل میشه. آخه میگه مشکل شما اینطوری حل میشه. در اون امر تعبدی دوران بین وجوب و اباحه شما باید احتیاط بکنی. یعنی چی؟ یعنی باید اون عمل رو بری با قصد و قربت هم بیاری. خب شیخ اشکال میکنه، ما نمیدونیم اینجا امر هست یا نه. اینجا عقل بهش میگه، عقل میگه که شما به اعتباری که شاید واجب باشه و اگر واجب باشه امر هست، به همون اعتبار اینو بردار بیا. وقتی کار دست عقل افتاد، اون جره و اون کلاف سردرگم دیگه باز میشه. الحمدلله فکر میکنم دوستان متوجه حل معما از طرف آخون شدن. بله، حالا چون وقتمون گذشت و چند دقیقه هم رد شد دیگه، بیشتر از این من مزاحمتون نباشم. انشالله به فضل خدا، به لطف امام جواد، به لطف امام حسین مددی بکنه. انشالله همیشه بتونیم خوب نوکری بکنیم، درست درس بکنیم، درست کار بکنیم، فهم صحیح، فهم دقیق داشته باشیم. انشالله ادامه این مباحث رو فردا خدمتون هستیم. هدیه به مقام امام جواد و شادی دل مادرش حضرت زهرا و همه اجداد تارین و همه اهل بیت، مثلا امام زمان، یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
خدا بازه شما. امروز هم میلاد امام جواد بود، تا یادم ده هم میلاد آقا علی
اصغر علیه السلام
بود. حالا متاسفانه ما غفلت کردیم. پس یک صلوات دیگه مخصوص هدیه به آقا علی اصغر و همه اهل بیت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
خدا حافظ شما.
یا علی
خدا حافظ شما.